بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون درباره آیه شریفه اولی الامر بود و اینکه این آیه بر عصمت اولی الامر دلالت میکند، یعنی اولی الامری که در این آیه شریفه ازش سخن به میان آمده است معصوم است از خطا و از گناه. اولین بحثی که ما درباره این آیه شریفه داشتیم نقل اقوال مفسران اسلامی بود که مقصود از اولی الامر چه کسانی هستند. چهار تا نظریه از علمای اهل سنت نقل کردیم که یکی از آنها این بود که مقصود از اولی الامر اهل حل و عقد و اجماع اونهاست، که فخرالدین رازی و بعد نیشابوری و جناب عبدو از طرفداران این نظریه می باشد که اولی الامر در آیه شریفه مراد اهل حل و عقدند یا اجماع آنها، که گاهی هم تعبیر به اجماع امت کردند، مقصود اجماع اهل حل و عقد. این یک نکته. و این آقایان معصوم بودن اولی الامر را هم از آیه شریفه استفاده کردند. اما اون سه قول دیگر که مقصود از اولی الامر عالمان دینند یا حاکمان عادلند یا فرماندهان سپاه در سرایا هستند، اونها به عصمت یا به معصوم بودن اولی الامر قائل نشدند. خب ما همین قول اولی که آره نام بردم که در واقع چهارمین قول از علمای اهل سنت هست، قول رازی و عبدو، گفتیم استدلالی که اینها کردن بر عصمت اولی الامر خود کافی هست در نقد اون سه قول دیگر. البته دلایل اونها هم یک نقدهایی داره که دیگه بنا شد آیان مطالعه کنید که استدلالهایی که اینا کرده بودن بر این که اولی الامر علمای دینند یا حاکمان عادلند یا فرماندهان سپاه، اون ادله وافی نیست به مقصودشون. حالا غیر از اون این نقد هم وارده. حرفی که ما با این قول اخیر یعنی قول رازی داشتیم دو سه تا اشکال به نظرمون آمد که دو تاش رو هم در جلسه قبل گفتیم. صفحه 259 نقد اول این نظریه، البته قسمت اولش رو قبول کردیم، دلالت این آیه بر این که اولی الامر معصومن ما هم قبول داریم، حالا بعدم توضیح میدیم. اما این که آقای رازی و اون دو دیگر گفتن اجماع امت یا اجماع اهل حل و عقدسی را قبول نداریم، به خاطر این که اجماع اگر درش معصومی نباشد به عصمت نمیرسد، یعنی محصولش عصمت نخواهد شد، احتمال خطا همچنان هست ولو کاهش پیدا کنه. این اشکال اول. اشکال دوم که در اون جلسه عرض نکردیم این است که حالا اهل حل و عقد به خصوص که بیشتر به نظر میاد اولی الامر از نظر آقایان همون اهل حل و عقده، یعنی حالا فرماندهان مثلا رجال نظامی و رجال سیاسی و علمی و اینها اینجا نیست که همیشه خود این اهل و حل عقدی که جمع میشوند اجتماع میکنند اجماع رأی داشته باشند. شما فرض را بر این گرفته اید که این آقایان که اجتماع کردن اجماع هم داشته باشند، توافق داشته باشند. حالا اگه نداشتن چه؟ در مواردی که اختلاف شد بین اهل حل و عقد چه کار باید کرد؟ فصل نزاع به چه چیز است؟ بنابراین این مشکل هم هست. یعنی اگر ما فرض کنیم که این اسمت داره با غمزه عین از اون اشکال اولی قبول بکنیم که اجماع اهل حل و عقد یا اجماع امت، حالا فرق نمی کنه، این محصولش اسمت است، خب حالا اگر در مواردی اجماع نشد چه باید کرد؟ تکلیف چیست؟ از اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر عند الاجماع. خب اذا لم یحصل الاجماع چه باید کرد اونجا؟ یعنی مسئله مواردی میبانه که این نظریه پاسخگو نیست. اگر ما اولی الامر را امام معصوم بدانیم، خب همیشه باید رأی او متبع و مطاع باشه. اما اگر اجماع رو گرفتیم در وقتی که اجماع نشد چه باید کرد؟ همیشه باید که همجوری امور دینی یا امور جامعه اسلامی رو رهاش کرد، تصمیمی نگرفت، حکمی نداد. رأی کی باید اونجا متبع و مطاع باشه؟ اندل اختلاف عرض میکنم. اینم یک اشکال دیگری است که برای نظریه وارده. در همین صفحه 252 پاراگراف قبل از آخر گذشته از این آمده، پیدا کردین؟ پیوسته چنین نیست، 259 پیوسته چنین نیست که اهل حل و عقد در مسائل مربوط به مصالح کلی یا جزئی زندگی مسلمانان به توافق برسن. در آن صورت حل و فصل مسائل با چه مرجعی خواهد بود؟ این که گفته شود باید موارد اختلاف را به کتاب و سنت ارجاع داد راهگشای مشکل نخواهد بود، زیرا در فهم کتاب و سنت نیز زمینه اختلاف، اختلاف نظر وجود دارد. پس اینم یک اشکال بر این نظریه، یه جاهایی دچار یک نوع اختلالی هست. اون وقت نقد سوم که پشت صفحه هست، حرف آقای رازی هست که گفت ما راهی برای شناخت اولی الامر معصوم نداریم. گفتیم نه، راه وجود داره، رجوع میکنیم به آیات دیگر قرآن یا روایات پیامبر، روایات مسلم، و از طریق اونها اون افرادی از امت که معصومن رو شناسایی میکنیم. آیه میفرماید اطاعت بکنید از اولی الامر معصوم، اون آیات و روایات هم مصداق اولی الامر معصوم را معرفی میکنه، ما به اونا رجوع میکنیم، از اونا اطاعت میکنیم، مثل آیه شریفه تطهیر و احادیثش، احادیث مربوط با آن، مثل حدیث ثقلین مانند اینها. پس این شد سه تا اشکال در رابطه با این نظریه. و اما دیگه اون سه نظریه دیگر ما نیاز نیست بخوایم بپردازیم، ادلهشون رو مطالعه کنیم. تغییر به محدوده اجماعه که نه اینطوری میشه، ما تحدید کنه موارد و مسائل اجماعی را، تحدید در موضوع نه حکمه. نه مثلا ما میگیم عقل حجته، حالا اگر عقل آمد گفت خدا دوتاست، میگیم نه، به شرط این که با ضروریات و مسلمات معارضه نکنه. یعنی از اول میاییم یک علامتی رو وضع میکنیم، شاخصی را که خود این کنترل کننده درک عقلیه که میفهمن که اون عقل اونجا اشتباه کرده. حالا اجماع هم تحدید بکنیم اونجاهایی که بر خلاف احکام مسلم نباشه، حالا مسلم عقلی یا دینی، ممکنه اینجوری جوابی داده بشه تحدید موضوعه، اما در موارد خودش معصومه، در موارد خودش تغییری بکنه. خب اجماع البته معنی اجماع همینه، معنای حقیقی اجماع اینه، اگر اینجور نشد میشود اکثریت، که حالا اسم اکثریت میشه، اکثریت اون وقت از 50 در نصف و نصف هست دیگه تا برسه به 99 تا، مراتب اکثریت فرق میکنن، اجماع بهش نمیگن. اجماع حقیقی اونجاییست که اتفاق باشه، اتفاق آرام شه اجماع، کلمه اجماع اصلا یعنی همین. بله، یکی از اشکالاته، میرسیم الان انشاءالله به بحث اشکالات که بپردازیم، چهار پنج تا اشکال هست، یکیش همین سوالیست که شما مطرح هم بمیرد. خب پس این تا اینجا این اقوال اهل سنت بود، میرسیم به قول و دیدگاه مفسران شیعه. مفسران شیعه بل اتفاق بلا خلافن در این باره قول الامر را معصوم میدانند، اولا بلا خلافن در این باره قول الامر را معصوم میدانند، اولا مصداقش را هم ائمه اهل بیت علیهم السلام میدانند، ثانیا ما اختلاف هم نداریم، علمای ما، اهل حدیث ما، اخباری های ما، مجتهدین ما، فقهای ما، محدثین ما، همه علمای شیعه، شیعه امامیه، مقصود اون شیعه امامیه است در اینجا، اتفاق رأی داره. خب حالا این که آیان گفتن اول الامر معصوم است، دو تا تقریر ارائه شده از عالمان ما. تقریر اول همان است که رازی هم گفت، این در این اولی تبیین و تقریر دلالت آیه بر عصمت اول الامر، همون فهمی که آقای فخر رازی داره، جمع کثیری یا یک تقریری از علمای ما همونه. اون چیه؟ اون این است که امر به اطاعت از کسی یا کسانی بدون هیچ قیدی، چنین امری خداوند متعال امر بکنه به اطاعت از فردی یا افرادی بدون هیچ قید، چطور مطلق، این دلالت میکند بر این که مأمورون فرمی شود که من امره به اطاعتهی، این خطا نمی، معصیت هم نه، خطا در فهم، معصیت در عمل. این اصل بر این مثلا مبنای استدلال همینه، فقر رازی هم همینه گفته. حالا اگر بگوییم امر مطلق شده به اطاعت از یه فردی، یه فرض کنیم معصوم نیست، خب معصوم نیست یعنی احتمال دارد که یه جا دچار خطا یا دچار معصیت بشه، یا حتی امر بکنه به معصیت، احتمالش وجود داره به معصیت خدا امر بکنه، اون وقت اونجا تعارض امر و نهی به وجود میاد، اجتماع امر و نهی یعنی به وجود میاد، تعارض که دارن اجتماع پیدا میکنن. از یک طرف امر به اطاعت از این فرد میگوید که باید اطاعت کرد، از طرف دیگر نهی از اطاعت در معصیت، معصیت خدای متعال، میگه که نه اطاعتی نکن در این مورد. خب این اجتماع امر و نهی در موضوع واحد، مورد واحد، در زمان واحد محاله، و امر به محال هم که محاله، یعنی خداوند متعال که انسان را تکلیف مال و یتاق یا به محال که امر نمی‌کنه. چرا این محظور پیش میاد؟ برای اینکه ما فرض کردیم که اول الامر یا من امر به اطاعتهی معصوم نیست. اگر این محظور بخواد پیش نیاد، باید بگوییم معصوم است. اگر معصوم باشه دیگه این اجتماع امانتیش نخواهد آمد. یک طرف است. همیشه اطاعت، همیشه امر به اطاعت داریم. هیچ مورد اون نهی از معصیت در اون مصداق وارد نخواهد شد. نهی از اطاعت دائما امر به اطاعت متوجه میشه، نه نهی از اطاعت. این اصل تقریر همون آقای فخرآزی هم تقریر کرده بود، نظر فرمودیم. خب حالا در اینجا اشکالی که مطرح شده به ذهن در بادی امر میرسه این است که ما اطلاق این امر را تقیید میکنیم. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم را تقیید میکنیم. تقیید دلیل میخواهد، میگه ما دلیل داریم. همین که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، هم عقل میگه این را، یعنی این حکم حکم عقلی مستقله، هم حدیث هم داریم حدیث نبری لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. خب پس اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع اول الامر منکم الا فی معصیت الله. پس بنابراین دیگه اجتماع امر و نهی پیش نخواهد آمد. هر جا که اطاعت از اول الامر طاعت الله است یجب اطاعته، و هر جا که معصیت الله است تبعیت از او و طاعت از او لا یجب اطاعته بل یحرم. واقع از این دوتا خارج نیست، واقع نفس الامر از این دوتا خارج نیست. هر جا طاعت شد یجب، هر جا معصیت شد یحرم، اجتماعی دیگه نمی کنه. خب اگه یادتون باشه ادله عقلی را که ادله عقلی اسمت را که بحث میکردیم پیامدها بود که گفتیم که مرحوم خواجه فرموده است اگر معصوم نباشد سه تا پیامد داره. یکیش این استش که به اصطلاح معارضه به وجود میاد، همین که اطاعت بکنیم از اونور باید اطاعت نکنیم. تفتازانی گفته بود که نه، این تقیید مقید میشه، بنابراین معارضه به وجود نمیاد. اونجا بنده یه نکته عرض کردم خدمت شما، عرض کردم که اگر ما دلیلی داشته باشیم که از اون دلیل استفاده کنیم که اطاعت از اول الامر بی قید و شرطه، این اشکال اونجا وارد نیست. اما اگر نه دلیلی نداشته باشیم، حرفشون درسته، میتونیم تقلید کنیم. الان جاش همینجاست، الان رسیدیم به همون مسئله. خب در این باره، یعنی اشکالی که گفتیم اینجا آقایون مطرح کردن که تقیید میکنیم امر به اطاعت را، مرحوم علامه طباطبایی بیانی داره که بسیار بیان دقیقی است و آن بیان این هست، صفحه از میشود خدمت شما 261 و 62، اینا داشته باشید که این فرمایش ایشون را ببینید. پاسخ: خب ما در اون دو قاعده عقلی و شرعی حرفی نداریم که لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، این درسته. ولی اگر مطلب به گونه ایست که اهمیتش به گونه ایست که مقتضای حکمت خداوند، مقتضای لطف خداوند، لطف هدایتگریش، حکمت هدایتگریش ایجاب میکنه که یه توجهی بدهد. اگر مسئله ایست که آدم ممکنه خطا بکنه ولی خیلی مهمه، اقتضا میکنه که یه تنبهی بده. ولو دلیل منفصل دارد، قبول، دلیل منفصل داره، عقل میگه که این کارو نکن، یا ممکنه دلیل منفصل هم داشته باشه، اما اهمیت مسئله به گونه ایست که مقتضای حکمت و لطف این است که متصلا به تنبه بده. تنبه ها، نه تعلیم، میداند، یعنی در جای دیگری علم، اما الان یجب یقتضی لطفه ان ینبه، تنبیه غیر از تعلیمه. راجعون فرمایید فذکر ان الذکرا تنفع المؤمن، تنفع المؤمن. خب این اصل حرف مرحوم علام است. بعد ایشان میفرماید که ما به سراغ قرآن که میریم میبینیم در یک موردی که اونم اتفاقا مسئله مثل مسئله ما هست، در حالی که یه خوبی هم شأنش پایین تره، اونجا همون دلیل منفصل را داریم، اون دلیل عقلی که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق اونجا داریم، این مال همه جو هست، دلیل نقلیش هم داریم، ولی خداوند متعال به اون دلیل منفصل بسنده نکرده است، اکتفا نکرده، به عبارت دیگر به اون تعلیم اکتفا نکرده، تنبیه هم کرده. قرآن اینجوریه، در یک جایی که مسئله سنخش سنخ مسئله ماست با یه درجه پایین تر، یا با چند درجه پایین تر، البته حالا درجه که میگیم اینجا فقط میخواییم تفاوت رو بگیم، با درجات پایین تر، چجور شده که اونجا خدا تنبه داده؟ چه نیازی بود؟ لا تا عطل مخلوق و نصیت الخالق ما داریم، نمیگفتم نمیگفت، چون قبلا جای دیگری به ما با عقلمون به ما گفته فرموده، یا پیغمبر به ما فرموده، در این حالی که خداوند متعال اون قید را به ما تعلیم فرموده است به اون اکتفا نکرده، در این حال یه تنبیه کرده. آیا این تنبیه الهی لازم بوده یا نه؟ تنبیه کرده آیا لازم بوده یا کار لغوی کرده؟ خب نمی شود که بگوییم تنبیهش تنبیه لغوی بوده، مسلماً انه لقول فصل و ما هو بالهزل، هرچه خدای متعال میفرماد حرفش هم همینجوره، کلمش هم همینجوره، این روی حکمته. خب وقتی که در یه موردی که شأنش هم اون وقت بگیم حالا لغو نبوده، بعد چی رو گفته؟ ما که میدونستیم که، بعد چی گفته اینجا؟ میگیم مسئله مهمه، چون مسئله مهمه تنبه هم داده، هم تعلیم کرده، هم تنبیه کرده، میگیم خیلی خوب، حالا اگر یه جایی پیدا کردیم اهم از او باشه نسبت به اون مورد، این تنبیه هم به طریق اولا باید خدای متعال بکنه. اگر پس تنبیه نکرد، کشف میکنیم اینجا مسئله خطا مطرح چی؟ نبوده. کشف میکنیم که اگر در اینجا هم احتمال خطا و گناه و اینا می بود تنبیه می کرد، چون مثلا مهمتره، اهمیت بیشتری داره، خطا در اینجا خیلی پیامدهای ویرانگری داره. نه اینجوری چی نگفته، اینجا اندرو فقط گفته اتی او رفته، هیچ تنبیهی که آه اگه یه وقت خواستن شما رو مشرک کنن معذرت کنید نکنید، نه هیچ چی نگفته. اون کجا هست که خدا تنبیه کرده؟ میفهمد در مسئله احسان به والدین. آیه شریفه را ملاحظه کنید، صفحه 262، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و وصینا الانسان به والدیه حسنا، ما انسان را نسبت به پدر و مادرش توصیه کرده این به این که با اونها نیکو رفتار باشه، حسن رفتار داشته باشه. خب حالا این حسن رفتار پدر و مادر آدم، احتمال داره که حسن رفتار با اونها، احترام گذاشتن به اونها مطلقا یه جایی هم آدم را به گناه بکشاند، معصیت بکشاند، تنبه داده. اگر نمی گفتم نمی گفتا، اگر این ذیل را خدا نفرموده بود که و این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. نه اصلا خداوند اینا نفرموده بود، ما هم خودمون میدونستیم همینجوری باید هم کارو بکنیم، میدونستیم دیگه، چون لا طاعت لمخلوق فی معصیت چی؟ خالق. نیازی نبود، میدونستیم لا طاعت لمخلوق اینجا بالا سر این آیه هست، اما گفته در این حال خداوند ها همین مطلب روشن را اینجا تذکر داده، تنبه داده. چرا تنبه داده؟ برای اینکه اینجا مسئله مهمه، عبادت خدا، حالا به خصوص که مسئله هم شرک هست، انحراف هست. خب پدر و مادر آدم خوبند، خیلی هم خوبند، خیلی باید حواشون رو داشت. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. اصلا جایگاه پدر و مادر عجیبه که بعد از اطاعت و عبادت خدا بایستی پدر و مادر رو رفت احسان کرد. درسته که خیلی مهم، ولی خب معصوم که نیستن. چه بسا که این احسان به اونها آدم را به بیراهه بکشه. اینجا تذکر داده اصلا نه، اگه یه موقع خاص از مسیر خدا منحرف بشود فلا تطعهما، سریع فلا تطعهما. خب اگرم نمیگو نمیفرمود ما همون لا طاعت را داشتیم اونجا. بعد چی فرموده؟ خب اهمیت مسئله است که تنبه داده. میام سراغ مانحنفی. مانحنفی چی است؟ اطیع او ایها الناس ایها الذین آمنوا اطیع او اول الامر منکم. خب پدر و مادر را من بخوام احسان بکنم، درست؟ پدر و مادر من بگم راه میفتم. ولی امر امشد که مسلمین هست، حالا اگر او معصیت بکنه، یک امری باشه خلاف امر خدا باشه، معصیت باشه، نتیجه نفسی که جامعه به انحراف می رود. این که پیامدش خیلی ویرانگرتره. خب در اینجا هیچی نگفته، هیچ رد شده رفته. آیا خوب دقت کنید ها، آیا این اولی الامر در آیه یجوز و انه الخطا اولا؟ دیگه از دو حالت خارج میشه. اگر یجوز و اینجا گفته میشود خدایا چطور شد در پدر و مادر که پیامدش هم خیلی محدودتره، اونجا هشدار دادی، تنبه دادی، اینجا سهلنگاری کردی، نگفتی. شأن خدا که این نیست که خداوند سبحان، خدایا معذرت میخوام، ما اینجا تعبیر میکنیم دیگه، هی باید از این تعبیرهامون عذر بخوایم دیگه، بد جور عادت کردیم کلمه خدا رو آسون میگیم، ائمه رو بازی علیه السلام دنبالش میگیم، خدا رو هم که میگیم میریم. باز خدا حفظ کنه به سایت الله جوادی رو، ایشون خودش عادت داده خدای سبحان، اقلا یه خدای سبحان دنبال حرفاش داره. این خوبه ها، خوب عادت کرده ایشان که هر جا خداوند را نام میبره یه کلمه سبحان، یه کلمه ذات اقدس اله، یه چیزی میگه، این خوبه، من اصلا خیلی خوشم میاد، این عادت داده خودش را. خدا بابا خدا، ما اینو میگیم خدا میریم، من خودم واقعا خیلی عذر میخوام، خدا شاهده بعضی وقتا که با خودم خلوت میکنم از همین تعبیرهام خیلی خجالت میکشم، هی به خدا میگم ببخش ببخش. خدای متعال، امام معمولا خدای تبارک تعالی میگفت، رضوان الله تعالی، خدای تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی، این کلمه تبارک تعالی ایشون بر زبانش. خب خدای متعال، الان ما هم یک بیستی خواهدت که تو خودمون رجی رو، خدای متعال، خدای سبحان، خدای متعال، اونجا که مسئله اونقدر پیامد نداره تذکر داره، اینجا همجور رها کرده، مگه میشه چنین چیز؟ پس چشم میکنیم که موضوع فرق میکنه، خدای متعال همون خدای متعاله، مسئله هم که اهمیتش چندین برابره، موضوع فرق میکنه، نیاز نبوده، تفاوت در موضوعه، نه تفاوت در آمر است، نه تفاوت در این استش که مسئله بدون اهمیتی باشه، پیش پا افتاده باشه. ببینی؟ پس مسئله که پیش پا افتاده نیست، بلکه خیلی مهمه. آمر هم که همان خدای متعال هست، پس معلوم میشد که اینجا من امر به اطاعتی که اولل امر باشه، احتمال اون مسئله خطا و معصیت اینا دوش نیست، کشف میکنیم، پس معلوم میشد که اینا معصوم هستن. این بیان مرحوم علامه است. اگر اذن بفرمایید که چون پاورقی این عبارت ها رو من آوردم چون خیلی به نظر خودم جالب بوده و مهم بوده، گفتم پاورقی هم بیاد خواننده خود بخونه. می‌فرماید ان الله سبحانه ابانه. آقای فداکار کتاب داری؟ نگاه کنید پاورقی صفحه 262 پیدا کردی؟ اینقدر جذب شده از آقای فداکار به بیان سحرآمیز بنده که دیگه اصلا به کتاب نگاه نمی‌کنه. ان الله سبحانه ابانه، خداوند سبحان آشکار کرده، ابا اوزه یعنی بیان ابان یبین، باز گفته بیان کرده روشن کرده چه چیز را، ما هو اوزه من القید فی ما هو دون هذه طاعت المفترزه، قید را در اون موردی که پایین تر از این اطاعت واجبه هست، یعنی شأنش پایین تره، که قوله و وصینا الانسان بوالدیه حسنا و این جاهداک لتشرک بما ليس لك به علم فلا تطعهما، سوره عنکبوت آیه 8. فما باله، یعنی فما شأنه، لم یظهر شیئا من هذه القیود فی آیه تشتمل علی اس اساس الدین و الیها تنتهی عامت و اعراق السعاده الانسانیه. چه شده از شأن خدا کجا رفته؟ یعنی شأن حکمتش، ما بالوه، یعنی ما شأن و حکمتهی، ما شأن و هدایتهی، که اینجا هیچ چیز اظهار نکرده است. لم یظهر شیئا من هذه القیود، که اگر خواستن شما را به مصیبت بکشانند آقا نه اطاعت نکن. حتی اول الامر و این جا هداکل معصی معصیت الله امروک به معصیت الله استلزم طاعتهم معصیت الله، و هر تعبیری نه فلا تطیع او یا تطیع اوهم، چون این چیزی نفرموده. اونم در چه مسئله ای؟ فهمت در آیه ای که مشتمل هست بر اس اساس دین و الیها، به این مسئله الیها یعنی به این مسئله منتهی می شود یا به این آیه منتهی می شود، عامت و اعراق سعاده، همه ریشه های سعادت به همین برمیگرده، چون اینجا مستحضر دیگه اطاعت خدای متعال است و رسول هست و اولاد امر است دیگه، و همینطور هم هست، همه ریشه های سعادت به همین اطاعت الله و بعدم اطاعت رسول و اولاد امر برمیگرده. خب این بیان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه است در حل این اشکال. ببینم جناب پروفسور چه یعنی اگر پدر و مادر بگن نماز نخوان باید اطاعت کرد؟ ذکر مورد که مخصص نه بابا، مورد فرقی نمی کنه، مورد مخصص نیست عزیزم. ببینید سوال کردم جواب بدهید، سوال میکنم جواب بدید. شرک مقامش قبحش اقبه هست، بدتره، درسته. حالا سوال دینی، اگر پدر و مادر آدم را از نماز خوندن باز بدارند، یعنی اطاعت از آنها مستلزم معصیت خدا باشد در ترک صلات، اینجا باید اطاعت بکنیم یا نه؟ یعنی که معصیت خداست. نه میگه فرقی نمی کنه. این اصطلاح این مورد هست، تذکر داده، بالاخره تذکر داده، نمیخواد در همه موارد همینطوره. حالا اگر احادیث هم داریم، روایات هم داریم که اگر پدر و مادر آدم را بخواهد از مثلا نماز خوندن، نمیدونم کار واجب به اصطلاح باز بداره، اطاعتش واجب نیست. اون روایت بر چی آمده؟ فرق نمیکنه. یعنی اینجور نیست که این شرک خصوصیت داره، خصوصیت نداره، البته یک نمونه برجسته ای را خدای متعال بیان فرموده، پس بنابراین این خصوصیت نداره. چرا؟ فرق نمی کنه، هر معصیتی باشه، نمی گفت به طریق اصلا شرک را نمی گفت، بهتر می فهمیدیم. برعکس، بله ولی بهتر میفهمیدیم، چون شرک قبش بیشتره دیگه. این که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اگر اینا نمیفرمود شرک ما بهتر میفهمیدیم نسبت به نماز و روزه و حج و غیره و غیره. این اینا که بهتر میفهمیدیم تذکر داده است. خب به طریق اولا اونا رو هم زیر مقدر هم میگیره دیگه، ملاک عامه. برعکس میشه این نکته ای که آیه داداش داده میفرماید، برای خاطر این که قبحش بالاتره، روشنتره، همینا تذکر داده. خب به طریق اولا اون معصیت های دیگر هم همین ملاک را داره، این که بدتر هم هست. اگر هم نمیگو هم میفهمیدیم، بهتر میفهمیدیم. یعنی ممکنه کسی بگه نماز نخونده ایب نداره، اما دیگه شرک را هیچ کس نمیاد بگه از پدر مادر اطاعت کن که مشرک بشی، نه هیچ کس نمیگه. اما نماز نخوندی، ممکنه یک کسی شأن نماز را کمتر بدانه، خب کمتر هم هست نسبت به شرک. در آیه الان تنبه نداده. آره آفرین، آره. نه 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 دیگه ارشاده. بله آره آره، اون ادله مخصص مقید اگه داریم. این خلاف حکمی بودن و حکیمانه بودن فعل خداونده، چون بالاخره یا اینجا لغو است یا اونجا ترک امر حکیمانه کرده، از این دو حال خارج نیست. یه چیه؟ کجا بچه ها می آمدن؟ صد اسلام توی بچه ها به مشک نبودن؟ نه پدرهاشون مسلمان بودن دیگه. یا ایوه الذین آمنو، نه یا ایوه الذین آمنو اطیعوا الله، کجا گفته مشرکی؟ یا ایوه الذین آمنو. حالا اگر ما رفتیم مثلا در آمریکا زندگی کنیم، همسایمون مشرک بود، حکم ما هم حکم اونا میشه، اون پدر اون دیگران مشرک بودن باشن. خطاب به الذین آمنوست، الذین آمنو کجا پسرش مشرک؟ یا خیلی علمی میفرمایید که من نمیفهمم، یا خیلی نازل هست که قابل تصویر نیست. در این دومی شاید اولا باشه. برای خاطر اون یه حرف دیگری، حالا نگاه کن عوض شد موضوع. حالا میفرمایید که چون اینا پسرها با مشرکا زندگی میکردن، بچه ها اینا گفتن نه بچه ها بچه ها مؤمنین هم با مشرکین نبودن که زندگی میکنن، چنین چیز هم بل آقا پدر مادرشون مشرک نبودن، مؤمن هم. میگه یا ایها الذین آمنوا، اون که در زمان شرک بوده چه ربطی داره؟ الان دیگه مؤمن شدن، الان که دیگه مؤمن هستن. اصلا مگر آدم حالا باید حتما برد احسان پدر مادر بکنه؟ اون رفتن دنبال کارشون. این معلومه که اصلا حکم مربوط به جامعه مؤمنینه، خود آیه شریفه مشخصه. چه احتمال نمیشه؟ برعکسه، برای خاطر اینکه شما اگر بگید اولویته میشه و بدیهی دیگه میشه بدیهی. اگر بداهت کافی بود، مقنی از غیب بود، خب اینجا هم بدیهیه. بداهت مقنی نیست برای تنبیه، ولی اینجا هم بداهت بس دیگه. عقل میگوید آقا اطاعت نکن، احس. خب وجهش چیز گفتم، یا باید بگوییم این تنبیه و تنبه در اینجا لغو است، یا نه اگر لغو نیست اونجا چرا نگفته؟ بهات این که اونجا زمینه گفتنش بیشتره. اگر میگید به خاطر اینه که ما ممکنه معصیت خدا اهمیت داره، شرک فلان، میگه اونجا طریق اولا چرا ذکر نکرده؟ این تذکر ندادن در اونجا، تنبه ندادن، مگر موضوع تغییر کنه. چون نه تنها حکم الامثال بلکه قانون اولویت اونجا میاد. سه مطلب است دیگه، یکی نه که موضوع مباینه است، میگیم بله ما میگیم موضوع مباینه متباینه دو تاست، یعنی اونجا اولی الامر مد نظر خطا درش راه ندارد، تفاوت موضوع مغنی از این بوده که ذکری بخواهد بشود، نیازی نداره اونجا میشه لغو، یعنی دیگه اصلا موردی نداره. اما اگر بگیم نه موضوع مثل این موضوعه بلکه یه درجه هم بدتر، اون چی چیه؟ اون خطا پذیریه. خب اگر خطا پذیری والدین که دارش محدوده تنبه میخواد در معصیت الله، در مورد اولی الامری که جایگاهش بالاتره، پیامدهای معصیت کردن او، خطا کردن او خیلی خیلی ویرانگرتره، به طریق را تنبه بده. اگر بگیم نه بدیهیه، خب اینجا هم بدیهی عرض کردم، اینجا هم بدیهیه، نمیگفتم نمیگفت میفهمیم یعنی. پس نکته این تذکر صرفا تنبه از لأهمیت المسئله و احتمال خطا. خب اونجا احتمال خطا نیست، بذار تذکرم دیگه نیازی عدمه؟ خب من معصومم، تشم میکنیم معصومم، این که واضحه دیگه، یعنی چه نظاره کنه که ما نمیدانیم میگه میشه چنین چیزی؟ بله خطا پذیریه، اینجا خطا پذیریه، نه میگیم خطا پذیر نیست، چون اگه موضوع مثل هم است حکم الامثال واحد باید میگفت، نگفته سهل‌انگاری کرده. اگر بگیم موضوع تفاوت دارد، نفرموده چون موضوع متفاوته، والدین خطا پذیره، آدم و معصیت میکشونه، ممکنه تنبه فرموده، اینجا اصلا زمینه نداره به انتفاع موضوع نیاز نبوده، کلام حکمی میشود، نه سهلنگاری هست، نه بی‌اعتنایی هست، نه ایشون. چیه؟ خب بله، یکی از اشکالات هم میرسیم به این، حالا اینا میرسیم، اشکالات سختی، یکی از اشکالات که اگر اینجا مراد از اولی الامر معصوم هست یا باید اطاعت کنیم، چرا بس ذیل نگفته، چرا نگفته، این میرسیم، این یکی از اشکالات. بله شرک را به عنوان یکی از معصیت های شاخص گفته، هیچ خصوصیتی نداره، نه هیچ خصوصیت نداره، تو باشه تازه روشنتره، به طریق و بدتر میکنه کار را بر شما. نه شه همه میدانن بابا، این شرک لظلم عظیم، قبحش را همه بهتر میفهمن، در این حالی که قبحش را همه بهتر، چون معصیت الله هر معصیتی در حقیقت یک نوع شرکه، اصلا هر معصیت شرکه. اون آیه شریفه ای که میفرماید که این مثلا اهل کتاب بنی اسرائیل تبعیت میکردن از اون احبار و رهبان و اونها را دعوت میکردن به در حقیقت شرک، حالا آیهش در آن دقیق عبارتش یادم نیستا اونجا، که اون وقت میفهمند که این نه اینکه اینا صریحا میامدن میگفتن که بیایید مشرک بشید، چون امر به معصیت حلال خدا را حلال میکردن یا امر معصیت میکردن، خود به خود میشد چی؟ میشد عبادت اونها، پرستش اونها، اینجوریه، یعنی خود اونم شرکه، هر معصیتی که آدم بکنه اونم اینا شرکه، منتها شرک یه وقت جلیه یه وقت خفیه، اصلا به ملاک شرک ما میتوانیم بگویم همه اینا رو میگیره. و این جا هداک لتشرک بی لتشرک بالمعنى العام، الشرک الجلی، الشرک الخفی، الشرک فطاعه، همه اینا رو میگیره اصلا، و چرا ما شرک رو شرک به عقیده بگیریم فقط، اونم شرک جلی بگیریم، اصلا اطلاق خدا آیه رو بگیریم راحت تریم، اون ملاکشان که من گفتم. و این جا هداک لتشرک بی ما لیسه، شرک به معنی عامش آیه میگیره، ما کجا رو داریم شرک عقیده باشه، هر شرکی رو شامل میشه، معصیت هم یه نوع شرکه، خروج از اطاعت الهی یک نوع شرکه، شرک در عمل هست، شرک یا در عقیده هست یا در عمل، فرق نمی کنه، عبره میگیره. استدلال سخن ایشان به نظرم بسیار سخن واقعا متین و دقیقی است. ایشان فرموده قدس الله نفسه الزکیه، شکر الله عرض که این سعی جمیل ایشان، فکر جد دقیق ایشان را در این مسئله، دعا کنید الله مرا واقعا از اون چهل مؤمنی که هر کرمگاهی در قنوت بیتتون خلاصه قرار میدید الله مرا این نصیب نگذارید، چون خیلی سهم داد الله بر ما، بزرگان، علما، معلمین، اساتید اینها را بندر هم حالا در اون صفحه نعالش قرار بدید، در اون موقع درش درش ها را دعا میکنید، بندر هم حاشیه، چون من اساتید هم همه را در مواقع مختلف دعا میکنم. استاد این بدایه خوندیم ازش فوت کرده، دعاش میکنم. یه استاد داشتیم آموزش قرآن به سبک جدید را پیشش یاد گرفتیم، سالهای قبل از انقلاب آموزش قرآن به سبک جدید یه ماهه، یه نفر بود یک ماهه، قدیما که نبود که، همین سبکای جدید تازه باب شده بود و اصلا سر و صدا داشت. ما از مؤمنیه چهار مردان صبح زود را می افتادیم این مهدیه چهار مردان کلاس داشت، ایشان ساعت 7 اینا می اومدیم شرکت می کردیم، بعدم با یک شور و احساس و هیجان رفتیم روستای خودمون، اولین بار اونجا پیاده کردیم، اصلا مردم مات و مبهوت مونده بودن، مگه میشه یک ماه قرآن رو یاد داد؟ ما قرآن در یک ماه یاد می‌دادیم، بعدم جشن می‌گرفتیم، جایزه می‌دادیم، یک شور و بله به صدا هیجان عجیب غریبی بود. اون کلاس‌ها کلاس‌های خیلی زیبایی بود. از طرف من مرحومت الله عظما گلپایگانی اون وقتشون برنامه‌ها داشت. یه من نکته هم بگم بعد نیست، اینایی که می‌بینن سرکشی کلاس‌ها، من چندی سال من می‌رفتم ها، چه آزا بختره چه کلاس‌های خوب بودن، خاطره‌های اونا همیشه تو ذهنم لذیذ و جالب. ایشان می‌فرمود آقا فرمود که در این زمینه هر چه هزینه داشته باشد شما دریغ نکنید، جایزه میخواد، من کتاب میخواد، هر چه میخواد دریغ نکنید. گفت من جایی را که دیگه 100% یقین دارم که امام زمان راضیه که سهم امام صرف بشه، این دیگه در این برو برگرد نداره، یعنی دیگه در این 100%ه و شهریه میرین به طلبه ها ممکنه مقدار تردید کنه، اما این دیگه 100%ه. آقا اینجور میترم 100%، اینجوریه، این با علیکم بالاحداث، امام کاظم سلام الله علیه فرمود این جوان و نوجوان خیلی قنیمته، بعد این را سید کرد در تبلیغات ها، این را بایستی جمع کرد. و ما خدا شده من کلاسی داشتم وقتی میخواستم بیام اونا گریه میکردن، منم گریه میکردم، یعنی یه تابستان رفته بودیم کلاس، ماه رمضان هم پشت سرش شد، یه ماه که قبل از ماه رمضان، یک ماه ماه رمضان اونقدر با اینا صمیمی شده بودیم و کلاس و قرآن، یکیش هم دکتره، من گلپایگان هر وقت میرم آیه دکتر شده، اون وقت کلاس راهنمایی میخوان، سوم راهنمایی بود میاد کلاس بنده، الان برای خودش دکتری هست. و یه دفعه رفتم مریض شده بودم، رفتم پیش اونجا از شما خدمت شما که اون وقتی میخواستیم جدا بشیم عید فطر بود دیگه، نماز رو خوندیم و از روستای ما هم پدر رو نمیدونم خویشاوندان اومدن ما رو ببرن، نکنه با احترام، اون قدیما چیزا خیلی اصلا لذیذ و جالب بود، حالا دیگه عادی شده. اون وقت این بچه ها خدا شاهده گریه میکردن، دلتنگی میکردن، من همینطوری احساس میکردم، این کلاس ها اینجوری ها، کلاس ها اینجوری، ما هم با احساس و نشاط عجیب و غریب شب و روز. حالا شما هم جوانی دیگه، الان دوران جوانی شما هست، انشاءالله تبلیغات تابستان میاد، با نشاط فعالیت بچه ها رو باید جمع کرد، قرآن یاد داد، عقاید گفت، داستان گفت، خلاصه اینا میمانه انشاءالله. تا دیگه خیلی دور شدیم از بحثمان، بره بالاخره از زمینه این که به شرک برسیم، شرک به معنای مطلق هست. نه اتفاقا در مواقعی چنان احساس ارادتی بین انسان و اون فردی که به عنوان مقتدای خودش برگزیده حاکم میشه است، پدر مادر میزنه عقب، بارک الله، فل جمله هم کافیه، همین که فل جمله هم باشد کافیست دیگه، چون بالاخره اینجا برتر میدانه. مواردی بود پدر مادر رو رها کرد، دنبال پیغمبر را افتاد، دنبال رهبر خودش را افتاد، به گوش بر پدر مادر هم چی نکرد. پس بنابراین نمیشه نگفتش که این همیشه اینجوری، اگه همیشه اینجورا بود حرف شما ممکن بود درست باشه، وانگه اینجا اصلا مسئله اطاعت هست، اطاعت هم واجب هست، حالا میخواد از روی احساسات باشه یا از روی احساسات نباشه، اطاعت مطلقه. خب این بیان ایشان بیان دقیقی است، واقعا ازش کوتاه نیاید. اون حالا سوالات که آیون کردن میرسیم که چرا ذیل آیه آیل الامر نگفته فلان، اینا را میرسیم انشاءالله، توش اشکالات اینا آمده. اول الامر جمع است، یکی بیشتر نیست، اینا میرسیم اشکالات. سبک منظم تقریر میکنیم، آنگاه به این قلتها میپردازیم، یک قاچی قاچی بخواهیم صحبت بکنیم نمیشه. اما تقریر دوم، تقریر دوم که این را بعضی از بزرگان ما دارن، پاورقی البته من فقط آدرس دادم دیگه، مجمع البیان و المیزان، این سیاق، این استدلال بر اساس سیاق. سیاق چیه؟ می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، اطیعوا را تکرارش میکنه، و اطیعوا الرسول دیگه اطیعوا را تکرار نمیکنه، و اولی الامر منکم. چرا تکرار کرد و چرا نکرد؟ حساب دیگه، کلام الهی است. اونجا که تکرار کرد میشه تفاوتی وجود داره، ملاک اطاعت از الله تعالی با ملاک از اطاعت از رسول فرق میکنه. لذا فرمود اطیع الله، دوباره هم فرمود اطیع الرسول، ملاکش فرق. الله تبارک و تعالی برای خاطر اینکه خالق ماست، مالک ماست، ولی نعمت ماست، به ذات او صاحب اختیار ماست، به ما اطاعت کرد. پیغمبر اینجوری نیست، پیامبر مالک ما نیست، خالق ما نیست، ولی نعمت ما به ذات نیست. اگر اطاعتی دارد چون پیامبر خداونده است، چون فرستاده خداوند است، خدا که نیست، فرستاده خداونده، لذا اطیعوا را باید تکرار کنه، تکرار کرده که تفاوت را بیان بکنه. اما بعد دیگه اولی الامر عطف کرده بدون تکرار فعل اطیعوا. عدم تکرار معنیش وحدت ملاک داره، یعنی هر چی درباره رسول میگه درباره اولی الامر بگو، سیاقی نه دیگه. چون اگه یک تفاوتی اینجا هم میبود اطیعوا را تکرار میکرد، تکرار نکرده. پس عطف اولی الامر بر رسول بلا تکرار فعل اطیعوا یدل علی وحدت ملاک الطاعه فی اولی الامر و الرسول. خیلی خوب، این ظاهر کلامه دیگه، دلیل نمیگیم صریح هستا، ظاهره. دلیل نداشته باشیم خلافش باید به ظاهر اصل کنیم. بسیار، میگیم رسول چه خصوصیتی داره که خدا فرموده است اطیع الرسول مطلقا؟ اطیع الرسول معصومه، الرسول حجت خدا هست و فرستاده خدا هست و مقام عصمت دارد، فقطش هم واجبه. میگیم اولی الامر هم هکذا، حجت خدا هست و میگی عصمت دارد، اطاعتش واجبه. ظاهر آیه شریفه اینه، وحدت وجه اطاعت یا ملاک اطاعت که اولی الامر و رسول، اونجا عصمت داره، پس اولی الامر هم عصمت داره. نفهمودین؟ حالا این بیانیست که دیگه نکردین، عادتش هم هست، عبادتش هم نکردین، ولی یک نکته اینجا من عرض کنم بد نیست، وقت یه سوال بکنم شما جوابش بدید. اگر کسی اشکال وارد کنه در این تقریر دومی، بگوید که اهل سنت شما دارید باشون صحبت میکنید در این مسئله، در مورد عصمت رسول فل جمله قائلن، نه بل جمله، فل جمله نه بل جمله، اون چرا که اونا عصمتشو قائلن در اخذ وحی و تبلیغ وحی، میشه باید گفت فل جمله، یعنی این مسئله مورد اتفاقه. شاز دیاله اگر باشه قابل اطلاع نیست، این مسلمان ها شیعی سنی همه مذاهب میگن که النبیو الرسولو معصومان فی اخذ الوحی حفظ الوحی ابلاغ الوحی، درست. اما بعد از این مرحله چی؟ بعد از این مرحله بگذرین چی؟ حالا بگویم تبیین وحی، این مرحله دوم دیگه که میخواد وحی را که انزلنا الیک ذکر انزلنا لتبین للناس، میگیم خیلی خوب اینم هست. تا اینجا مسئله چیه؟ بازم ابلاغ شریعته، ابلاغ شریعت. اما از اینجا که بگذریم، عمل به وحی چطور؟ اینجا از کبایر معمولا میگویند بله عمدی، کبایر عمدی بازم مورد اتفاقه. اما حالا اگر کبایر سهوی شد چی؟ اهل سنت نوعا اینجا حساسیتی ندارن، عقل اختلافی است بالاخره. کبایر سهوی یا صغایر عمدی یا سهوی، اینا اینجاها با شما اتفاق نظر ندارند، یعنی کوتاه میان تو مسئله عصمت. پس شما از این آیه شریفه میخواهید عصمت اولی الامر را با این تقریر اثبات بکنید، مراد شما را نمیرساند. اون چرا که میرساند شأن اونا، شأن امام نمیدونن، چون مقدار قرآن را که اونا نمیارن، که تبیین هم که از اونا قائل نیستن. بعد بریم سراغ اون ادله عقلیه، چون تبیین اون قائل نیست، او فقط در اجرا و عمل شریعت قائل. در اجرا و عمل به شریعت هم که همه ی حرف شما را نمیزنه، که بله فی الجمله تو مثلا کبائر عمدی این مقدار. پس همه مقصود شما را این تقریر نمیرساند، کمیشو میرساند. یعنی به عبارت دیگر ما باید ببینیم با اون اهل سنتی که داریم حرف میزنیم چی کار است، موضعش چیه، حد اکثری است یا حد اقلی است در بحث عصمت نبی، چون بحث سیاق و وحدت دیگه، وحدت بین معصوم معصوم علی. به هر مقداری که تسلیم بشود شما میتونید اولی الامر هم ازش عصمتش رو اثبات بکنید، اما اون مدعای شما که به نحو گسترده است در نمیاد. هیچ این انقلتی حالا اگر کسی کرد جا نیمده، من هم قبلا فکرشو نکرده بودم و مثلا نکرده بودم، ولی خب به ذهنم آمد، مطالعه میکردم به ذهنم آمد، گفتم مطرح کنم خدمت شما، اینم شما چی میکنم. خب سهوان بله قائل میشن دیگه، اینجوریه در بحث عصمت عملی در یه جاهای موافقن، در یه جاهای اختلاف نظر دارن، لذا باید مخاطب رو ببینیم چی مقدار نسبت به عصمت رسول که معطوف علیه باشه اعتقاد داره، به همون مقدار نتیجه بگیریم. پس یک جا نمیتونیم بیان بگیم ما عقیدت شیعه فستفاد من هذه الآیه به هذا تقریر. تقریر میکنه دیگه، اونا که اینا تقریر میکنه، اون میشه تقریر دیگه، ما فعلا میخوایم از این تقریر استفاده کنیم. آقا دیگه نکته یک از خب خب میتونید همینا فنی بگید، این مطلب رو توی یه قالب، این مطلب درسته ها، اما این یه قالب فنی میخواد بر حسب اصطلاحات علمی، در مطلب درستیه. بله الان درست میشه فعل جمله، یعنی بس دیگه همون حرف بنده است دیگه، ببینیم مخاطب ما چقدر تسلیم میشه، بعد به همون مقدار ما استفاده کنیم. میشه نسبی، الدلاله تصبح نسبیه لا مطلقه قطعیه نسبیه. آ دیگه حرفی نیست. بله بله بله، البته یه جاهاش شأن امام نمیدونن ها، مثلا اون قسمت اولیه‌ای که دیگه شک و شبهه توش نیست، شأن امام نمیدونن. الاتیان به شریعه، اخذ الوحی، حفظ الوحی، ابلاغ الوحی، ما هم نمیدونیم البته حالا این وحی را در اینجاش که یاد به ما کسی نسبت نداره، شما اونا را آورنده وحی نخیر، ولی اون تبیین شریعت را معمولا اونا قائل نیستن تو دست اولی الامر. میان پایین‌تر به عمل می‌رسیم، عمل به شریعت. اینجا هم عرض کردیم اینجا اتفاق رأی نیست، با ما معمولا اینا هماهنگ نیستن، حالا یا تو صغیرش یا تو کبیرش یا تو عمدیش یا تو سهویش، هیچ اختلافاتی. پس عقیده ما به نحو مطلق استفاده نخواهد شد. چه اسمت عملی؟ فقط کبائر عمدی میگن پیغمبر معصوم است بعد از نبوت، همین مقدار استفاده میشه. کمی است، این حداقلی دیگه. دلالت آیه میشه کم، میشه محدود، مدلولش میشه کم. اطلاق آره باید اینا جواب بدن، درسته. خب این باز برمیگرده به مسئله همین نکته ایست که آقای مشتبه زادن اشاره کرد. حالا به هر حال ما اینجوری برمیگرده نگاه کنید دیگه، مثل که فرماش آقایان همین نبود. ببینید میخوام این نکته را عرض کنم خدمت شما. استدلال قد یکون برهانیان و قد یکون جدلیان و الزامیان و قد یکون خطابیان و هاکذا. حالا این سه تا شاخصه دیگه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه برهانیان و الموعظه الحسنه خطابیان و جادلهم بالتی هی احسن الزامیان. درست؟ ما خوی دقت کنید، خیلی وقتا من دیدم این مسئله پیش میاد، پای حرف میخیم بزنیم میگه اهل سنت اونا نمیگه، اونا میگه فلان این چیزا. ما اگر موضع ما این است که بر اساس جادل هم بلتی یحسن و الزام صحبت بکنیم، همین است که گفتیم. اگه بخواهیم از آیه حالا با توجه به مبنای اون بند خدا حرف بزنیم، الزامش بکنیم، دقیق میفرمایید؟ بگیم شما که در رسل این را قبول داری، خود به وحدت سیاق این را قبول بکن. این همین است که عرض کردم. باید ببینیم بنده خدا چقدر عقیده داره، اول با مشخص. اما اگر میگیم حالا هر عقیده تو میخوای داشته باش داشته باش، من بگو عقیده تو کار ندارم فعلا، من میخوام ببینم خودم از این آیه چی میفهمم، حجت میخوام برای خودم داشته باشم. چه کارم تو که عقیده داره جهنم هر چی میخوای عقیده داشته باشه برای نداره. برهانی یعنی من میخوام حجت داشته باشم، تو قبول کن یا نکن، میل خودت. من میگم آیه شریفه در رسول اطلاق دارد، مخصصی نداره، ملاکش هم معصوم بودنشه، اتفاقا از همین آیه هم اسمت مطلقه رسول هم استفاده میکنم، توجه میفرمایید؟ یا حالا ادله دیگر هم داریم در رابطه با اسمت نبی که ادله دیگر هم میاریم، کمک میکنیم، مانعی نداره، ادله لفظیه. بالاخره چون در رسول انا اعتقد به اسمتهی فی التبیین فی الابلاغ فی العمل فی جمیع المجالات جمیع الجهات، خب من میگم الامر معصوم. خب مبنایی میشه، ولی خب شما نمیتونید مبنای من رو بگی آ شما بی خود داره میگی. نه من فکر مبنای من هست برای خودم حجت دیگه، میشه برهانی. برهان برای خود آدم باید خدا حجت داشته باشه، استدلال که میخواد بکنه. طرف میخواد قبول کنه، میخواد قبول چی؟ نکنه. بنابراین اگه یه موقع کسی این حرف را زد، بگویید بله اگر ما بخواهیم با شما صحبت کنیم تو مبنای شما و شما رو الزام بکنیم، بعد ببینیم اعتقاد حضرت عالی چقدره. اهل سنت متفاوتن به این زمینه. اما اگر حالا کار به شما نداریم، بالاخره خودمون میخوام ببینیم دلیل داریم یا نه برای عقیدمون، ما میگیم بله دلیلمون این آیه است، در روز قیامت هم به همین آیه احتجاج میکنیم، حجت داریم، مشکلی نداره. پس ما حیث برهانی استدلال را از حیث الزامی این را جدا بکنیم و جدا ببینیم. یعنی کما اینکه گاهی ممکنه هر دوش باشه، گاهی اصلا ممکنه فقط جدلی باشه برهانی نباشه. آیات اینجوره دیگه، گاهی ممکنه جدلی باشه برهانی نباشه، گاهی ممکنه هم برهانی باشه هم جدلی باشه، گاهی ممکنه که متفاوت باشه.